دوازده نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام می کنیم. در ثانیه های اول هفتمین بامداد از فروردین ماه در یک شب نوروزی دیگه از هر جایی که با ما همراه شدید. مجرای نیمه شب رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم. در بامداد چهارشنبه با چندین گزارش و گفتگو و خبر و برنامه هایی که همکارانم براتون تهیه کردن با شما خواهم بود در طول 45 دقیقه آینده در برنامه زنده مجله نیمه شب. با خبرهای شروع کنیم. بمونید با ما، بعد از اخبار درباره برنامه های امشب بیشتر توضیح میدم. مینا برمست.
سلام شنوندگان عزیز. نشست سران اتحادیه عرب در دوحه قطر روز سه‌شنبه تصویب کرد که کشورهای عضو آن حق دارند به مخالفان بشار اسد سلاح بدهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در قطعنامه نشست آمده است اعضا حق دارند تمامی اشکال دفاع از خود از جمله نظامی را در اختیار مقاومت مردم سوریه و ارتش آزاد سوریه بگذارند، ولی اقدامات برای رسیدن به توافق سیاسی در اولویت قرار دارد. نشست سران عرب همچنین روز سه‌شنبه تصمیم گرفت کرسی سوریه در اتحادیه عرب را تا زمان برگزاری انتخابات و تشکیل دولت به ائتلاف ملی مخالفان بشار اسد واگذار کند و خواستار به رسمیت شناختن این ائتلاف از سوی جامعه بین‌المللی شد. عراق و الجزایر در این موارد ملاحظاتی را مطرح کردند و لبنان خود را از محتوای قطعنامه کنار کشیده است. آمریکا درخواست رهبر ائتلاف ملی سوریه را برای حمایت از مخالفان در شمال سوریه با استفاده از موشک‌های پاتریوت رد کرد. جی کارنی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت سیاست پیمان ناتو در حال حاضر مداخله نظامی در سوریه نیست. معاذ الخطیب، رهبر ائتلاف مخالفان بشار اسد، روز سه‌شنبه در جریان نشست سران اتحادیه عرب در دوحه از آمریکا خواست از سامانه موشک پاتریوت برای حفاظت از مناطق شمالی سوریه که بخشهایی از آن در اختیار مخالفان است بهره بگیرد. این موشک‌ها هم‌اکنون در داخل ترکیه در جوار مرز سوریه مستقر هستند. معاذ الخطیب همچنین خواستار بر عهده گرفتن نقش بزرگتر آمریکا در پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه شد. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، اکه سلستروم، دانشمند سوئدی را به سمت رئیس هیئت تحقیقات درباره موضوع حمله شیمیایی در سوریه تعیین کرد. دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرده بود که هیئتی مأمور تحقیقات درباره احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط حکومت یا مخالفان در سوریه شده است. حکومت سوریه و مخالفان یکدیگر را متهم به حمله شیمیایی در خان اصل در نزدیکی حلب می‌کنند و سازمان ملل خواستند در این باره تحقیق کنند. همزمان سازمان مبارزه با سلاح‌های شیمیایی مستقر در لاهه اعلام کرده است که به درخواست سازمان ملل با این تحقیقات همکاری خواهد کرد. وزارت خارجه ایران سپردن کرسی سوریه در اتحادیه عرب را به ائتلاف ملی مخالفان بشار اسد محکوم کرد. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزارت خارجه ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تصمیم اتحادیه عرب را شتاب زده دانسته و گفته است که واگذاری کرسی سوریه به افرادی که فاقد رأی مردم این کشور هستند الگوی خطرناکی است که میتواند در مورد دیگر کشورهای عضو اتحادیه عرب نیز در آینده به عنوان رویه جدید مورد استفاده قرار گیرد. او افزوده که این اقدام اتحادیه عرب به معنای پایان دادن به نقش اتحادیه در منطقه است و این سازمان باید تلاش خود را به دفاع از مردم فلسطین معطوف کند. به گزارش خبرگزاری میا، شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران وابسته به شرکت ملی نفت ایران از اتحادیه اروپا به علت تحریم این شرکت شکایت کرده است. شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران یا LNG بدون ورود به جزئیات گفته است که در پی قرار دادن نام آن در فهرست سیاه تحریم اتحادیه اروپا، چند مشاور و یک شرکت حقوقی بین‌المللی را استخدام کرده و تمامی مدارک و اسناد معتبر مبنی بر فعالیت‌های این شرکت به نخستین جلسه دادگاه بین‌المللی ارائه شده است. در این گزارش اطلاعات بیشتری درباره این دادگاه بین‌المللی و زمان و مکان اولین جلسه آن داده نشده و تنها گفته شده است که دادگاه خواستار دریافت اسناد اتحادیه اروپا درباره علت تحریم این شرکت ایرانی شده است. و وزارت دفاع آمریکا پنتاگون لحن جنگ طلبانه کره شمالی را محکوم کرد. پنتاگون گفته است که آماده واکنش به هر نوع شرایط اضطراری است. خبرگزاری دولتی کره شمالی روز سه‌شنبه به نقل از فرماندهی عالی ارتش این کشور گزارش داد که به واحدهای موشکی و توپخانه دوربرد ارتش دستور داده شده است تا برای هدف قرار دادن پایگاه نظامی آمریکا در هاوایی، گوام و خاک اصلی این کشور آماده شوند. کره شمالی دلیل این امر را پروازهای تهدیدکننده هواپیماهای آمریکایی در مناطق شمالی شبه جزیره کره عنوان کرده است.
مینا بهارمست، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. خبرها رو با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه از جمله گزارش ها و گفتگوهایی که خواهید شنید: صدور حکم بازداشت 5 تن از فعالان سیاسی مصر از سوی محمد مرسی.
هر موقعی که آقای مرسی تشخیص داد که یک گروه سیاسی یا یک شخصیت سیاسی بیش از اندازه داره فعالیت میکنه و باعث تحریک طرفداران خودش هست علیه دولت، میتونه این احکام و این شکایت ها رو به اجرا در بیاره.
در ایران اعتصاب ادامه اعتصاب قضایی دراویش گون‌آبادی در زندان اوین.
که هستن از دراویش گون‌آبادی که در بند 350 بودن، میبرنشون به بند امنیتی 209 با آزار و اذیت‌های خیلی زیاد.
همراه رادیو فردا بمونید تا بخش دیگه از برنامه صدای شما، صدای فردا رو هم بشنوید. شاید توی خبرها هم شنیدید که کره شمالی اعلام کرده که واحدهای راهبردی توپخانه و موشکی این کشور در آماده باش جنگی به سر میارن و گفته که کره جنوبی پایگاه‌های نظامی آمریکا در اقیانوس آرام و خاک این کشور رو هدف قرار داده. برگردان گزارش رادیو اروپای آزاد در این زمینه رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
خبرگزاری مرکزی کره شمالی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اعلام آماده باش جنگی و هدفگیری سلاح‌های راهبردی به سمت کره جنوبی و ایالات متحده پاسخی بوده با آنچه این خبرگزاری آن را تهدید بمب‌افکن‌های آمریکایی خوانده است. بیانیه حکومت کره شمالی از تلویزیون آن کشور پخش شد که اعلام می‌کرد:
چوسونی مینگون چگو ساریونگونن چیگوم ای شیگاکبوتو میگوک پونتو وا هاوایی کامدورو گیروتان.
از این لحظه فرماندهی عالی ارتش خلق کره تمامی واحدهای توپخانه میدانی از جمله واحدهای توپخانه دوربرد و موشک‌های راهبردی کره جنوبی و تمام اهداف دشمن در پایگاه‌های آمریکا در هاوایی و گوام را هدف قرار خواهند داد. در حال حاضر کره جنوبی و ایالات متحده سرگرم برگزاری رزمایش مشترکی هستند که تا پایان ماه آینده میلادی 11 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. در همین مورد وزارت خارجه چین بیانیه ای صادر کرده و همه طرفهای درگیر را به خیشتنداری دعوت کرده است. بیانیه حکومت کره شمالی در حالی منتشر می شود که چند روز پیش از این ایالات متحده و کره جنوبی توافق کردند که در صورت کوچکترین تعرض و حمله نظامی از طرف پیونگیانگ پاسخی نظامی به آن بدهند. همه این تحولات در سومین سالگرد غرق شدن ناو چئونان کره جنوبی است. این ناو بر اساس تحقیقات ارتش کره جنوبی بر اثر اصابت یک اژدر کره شمالی غرق شد، ادعایی که پیونگیانگ پیوسته آن را رد کرده است. رئیس جمهوری کره جنوبی روز سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت قربانیان ناو چئونان از کره شمالی خواست در سیاست‌های خود تغییر ایجاد کند. کره شمالی باید از استفاده از تسلیحات و موشک‌های هسته‌ای، تحریک و تهدید دست بردارد و عضوی مسئول در جامعه جهانی شود. این تنها راه بقای همسایه شمالی ماست. ماه گذشته کره شمالی سومین آزمایش هسته‌ای خود را انجام داد و شورای امنیت در واکنش به این آزمایش تحریم‌های اعمال شده علیه آن کشور را تشدید کرد. اسفند ماه گذشته نیز کره شمالی اعلام کرد که آتش بس 60 ساله با سئول که پایان بخش جنگ‌های دو کره بود از نظر پیونگیانگ فاقد اعتبار است.
روز سه‌شنبه نشست دو روزه اتحادیه عرب در دوحه در قطر شروع شد. در این نشست برای اولین بار مخالفان حکومت سوریه این کشور را در اتحادیه عرب نمایندگی می‌کنند و در حقیقت برای اولین بار کرسی سوریه از این کشور گرفته شده و در این اتحادیه در اختیار اپوزیسیون قرار گرفته. هانا کاویانی.
در نشست دو روزه قطر، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی که از مهمترین مدافعان مخالف بشار اسد است و جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق هر دو به دلیل مشکلات جسمی شرکت نمی کنند. اولین دقایق نشست لحظاتی مهم برای ائتلاف مخالفان سوریه بود. این ائتلاف با هدایت معاذ‌الخطیب و تنی چند از همکارانش کرسی سوریه را در اختیار گرفت. اقدامی که به دعوت امیر قطر انجام شد. سوریه از نوامبر سال 2011 میلادی بیش از یک سال و نیم پیش و پس از اوج گرفتن خشونت‌ها در آن کشور از عضویت در اتحادیه عرب تعلیق شد و از آن زمان کرسی این کشور خالی مانده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دمشق پیش از این نشست اتحادیه عرب اعلام کرده بود که اتحادیه عرب می‌خواهد کرسی دزدیده شده از سوریه را به راهزنان و آدمکش‌ها بدهد. چنین پیشرفت دیپلماتیکی در مناسبات مخالفان سوری در حالی رخ داده که در روزهای گذشته یکی از مهمترین شخصیت‌های ائتلاف مخالفان معاذ‌الخطیب از سمت خود به عنوان رئیس این ائتلاف کنارگیری کرده بود، اگرچه او به قطر آمد و سخنرانی آتشین را هم در این نشست ایراد کرد. استعفای معاذ‌الخطیب به دلیل آنچه که او ضعف جامعه‌ای که بین‌المللی در حمایت از خیزش مردم سوریه خواند انجام شد، اگرچه این استعفا همچنان بلا تکلیف مانده و او در سخنرانی خود اشاره‌ای به این موضوع نکرد، اما در عوض بر نقش جامعه بین‌المللی و نیاز به کمک آنها تاکید کرد. او در این حال گفت سازمان ملل متحد نیز باید کرسی سوریه را در اختیار مخالفان بگذارد. معاذ‌الخطیب همچنین از آمریکا خواست تا نقش مهمتری در حل بحران بازی کند. در آغاز نشست قطر و پیش از سخنرانی دبیر کل این اتحادیه، امیر قطر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی در سخنرانی به موضوعاتی که قرار است در این دو روز مطرح شود پرداخت. او در کنار صحبت درباره بحران سوریه، پیشنهاد تأسیس یک صندوق برای حفظ عرب بودن بیت المقدس را داد که باید 1 میلیارد دلار به آن کمک شود و قطر قرار است 250 میلیون دلار آن را تقبل کند. این صندوق در پاسخ به شهرک‌سازی‌های اسرائیلی‌ها در شرق بیت المقدس شکل می‌گیرد. از دیگر موضوعاتی که در این نشست مطرح می‌شود، مسئله اعمال تغییرات در ساختار اتحادیه عرب است که از مدت‌ها پیش مطرح بوده است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد نشست اتحادیه عرب در قطر و اینکه کرسی سوریه به مخالفان داده شده در این نشست. دادستان مصر حکم بازداشت 5 تن از فعالان سیاسی برجسته مخالف دولت رو به اتهام تشویق به خشونت صادر کرده. خبرگزاری‌ها نوشتن که همینطور وکیل مدافع گروه اخوان المسلمین علیه 169 تن از فعالان و شخصیت‌های سیاسی به اتهام تشویق به خشونت به دادگستری مصر شکایت کرده است. این افراد از مخالفان دولت محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و اخوان المسلمین هستند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با علی مهتدی روزنامه‌نگار و کارشناس جهان عرب از او پرسیده که آیا اتهام تشویق به خشونت تنها علت بازداشت این فعالان سیاسی در مصر است؟
همزمان با این حکمی که صادر شده، حکم اعدامی هم برای یک فرد مسلمان به خاطر درگیریش با یک گروه مسیحی که منجر به قتل 2 نفر شد صادر شده که این هم بر تنش طائفه‌ای و مذهبی در مصر یک مقدار افسوده. مجموع این دلایل در واقع باعث شده که اخوان المسلمین و دولت آقای مرسی نه تنها این دو حکمی که صادر شده، بلکه ظرف مدت آینده هم احکام و اقدامات مشابهی را انجام بدن تا بلکه بتونن آرامش از دست رفته رو مقداری به کشور بازگردونن.
پیشتر محمد مرسی برخی افراد را به سوء استفاده از رسانه‌ها برای تشویق به خشونت متهم کرده و گفته بود که هر کسی که ثابت بشه در این تحریک‌ها شرکت داشته مجرمه و مخالفین آقای مرسی البته این حرفا رو تهدیدآمیز توصیف میکنند. به نظر شما آیا این گفته ها میتونه زمینه‌ای باشه برای بازداشت مخالفان دولت؟
همینطور هست و اقداماتی که اخیراً آقای مرسی انجام داده و سخنرانی‌های مختلفی که داشته، تهدیدهایی که علیه گروه‌های مختلف و فعالین سیاسی در مصر داشته، همگی نشانگر این هست که ایشون قصد داره یک مقدار سیاست نرمش خودش رو کنار بذاره و با مشت آهنین شاید با مخالفین خودش برخورد بکنه. این ممکنه در آینده دو نتیجه رو در بر داشته باشه. در درجه اول این احتمال وجود داره که دولت آقای مرسی با توجه به اینکه ارتش هم حامی اون هست موفق بشه و ناآرامی‌ها رو در کشور حتی با توسل به خشونت و فشار کم بکنه، اما در مقابلش احتمال برعکسی هم کاملا وجود داره، به این شکل که ممکن است گروه‌های سیاسی فعال‌تر شده و این گونه احکام و سخنرانی‌های بی سابقه از طرف آقای مرسی رو دستاویزی قرار بدن برای شروع دور جدیدی از تنش‌ها در روزها و ماه‌های آینده.
وکیل مدافع گروه اخوان المسلمین به خبرگزاری فرانسه گفته که علیه 169 نفر از فعالان و شخصیت‌های سیاسی به اتهام تشویق به خشونت به دادگستری شکایت کرده. از طرف دیگه خالد داوود سخنگوی جبهه نجات ملی ائتلاف اصلی مخالف مرسی هم گفته که این حرف‌ها نشان دهنده اینه که حاکمیت قانون به طور کامل از میان رفته. ارزیابی شما از حرفای وکیل مدافع گروه اخوان المسلمین چی هست؟
وقتی که اخوان المسلمین و نمایندگان اون میان مراکز حساس رو در کشور در اختیار خودشون قرار میدن، به شکل طبیعی این اتفاقات میفته و وکیل مدافع این گروه هم وقتی اعلام جرم علیه 169 نفر 170 نفر میکنه، این در واقع یک طیف بزرگ و وسیعی رو از مخالفان آقای مرسی و دولتش رو در بر میگیره که میتونه به شکل یک اهرم فشاری علیه اینها عمل بکنه و هر موقعی که آقای مرسی تشخیص داد که یک گروه سیاسی یا یک شخصیت سیاسی بیش از اندازه داره فعالیت میکنه و باعث تحریک طرفداران خودش هست علیه دولت، میتونه این احکام و این شکایت ها رو به اجرا در بیاره و از اونها به عنوان یک اهرم فشار علیه این گروه ها استفاده بکنه.
آقای مهتدی، با وجود این که نزدیک به یک سال محمد مرسی به روی کار آمده، اما ناآرامی ها در مصر همچنان ادامه داره. به تصور شما ریشه اصلی این ناآرامی ها در چی هست و چگونه مصر میتونه روی آرامش به خودش ببینه؟
اصلی نارامی ها به این برمیگرده که گروه های فعال سیاسی در مصر احساس کردن بعد از انتخابات که دور خوردن و به خصوص پس از سقوط دولت آقای مبارک احساس کردن که مورد خیانت واقع شدن و گروهی مثل اخوان المسلمین که در جریان تظاهرات علیه حکومت آقای مبارک نقش چندانی نداشت و بلکه بعضی جاها متهم به همراهی با دولت مبارک شد، اینها اومدن و قدرت رو قبضه کردن. یک بخشی از اعتراض فعالین سیاسی به خصوص گروه جوانان شش که نیروی اصلی انقلاب مصر بودند به همین موضوع برمیگشت و اینکه اخوان المسلمین در زدوبندی با آمریکایی‌ها موفق شد رضایت اونها رو هم جلب بکنه و به قدرت برسه و از همون زمان بدون اینکه نیروهای مخالف خودش رو در جریان قدرت تاثیر بده و اونها رو سهیم بکنه، در واقع مخالفان خودش به خصوص 10% جامعه مصر که به مسیحیان تعلق داره رو به حاشیه روند و همین باعث شده که این ناآرامی‌ها ظرف یک سال گذشته نه تنها کم نشه بلکه روز به روز شاهد افزایش اون هم باشیم.
علی مهتدی بود، روزنامه‌نگار و کارشناس جهان عرب، به سوالات حسین قویمی از رادیو فردا جواب میداد در مورد اینکه دادستان مصر حکم بازداشت 5 تن از فعالان سیاسی برجسته مخالف دولت رو صادر کرده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
17 دقیقه بامداد چهارشنبه 7 فروردین ماه، ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم با یک گزارش دیگه که در ادامه میشنوید. وزارت کشور عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرد که فرد ایرانی بازداشت شده به اتهام جاسوسی با سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط مستقیم بوده، اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این موضوع رو رد کرده. بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری‌ها، بیانیه وزارت کشور عربستان سعودی حاکی است که ایرانی بازداشت شده همراه با 16 تبعه عربستان سعودی و یک تبعه لبنانی در ازای دریافت پول اقدام به تحویل مدارک و اطلاعات مهمی درباره تأسیسات حیاتی آن کشور کرده بودند. به گفته این بیانیه، تحقیقات از اعضای این گروه همچنان ادامه دارد و اقدامات قانونی علیه آنان به اجرا درآمده است. در این میان به نوشته سایت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، رامین مهمانپرست سخنگوی این وزارتخانه بیانیه وزارت کشور عربستان سعودی را ادعا توصیف کرد و گفت این ادعا سناریوی تکراری و بیپایه و اساس است. او افزود طرح این گونه ادعاهای بیپایه و اساس در رسانه ها فقط مصرف داخلی برای عربستان سعودی دارد. با پایان نقل قول. عربستان سعودی سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کرد که اعضای یک گروه 18 نفره را به اتهام جاسوسی برای یک کشور بیگانه بازداشت کرده است. منصور الترکی، سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی در این مورد گفته بود که بازداشت شدگان پیش از تحویل به مقام‌های قضایی بازجویی شدند. او اشاره کرده بود که این پرونده جاسوسی برای کسانی است که با یک شبکه جاسوسی مرتبط با یک کشور خارجی مرتبط بودند. سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی در آن هنگام نام ایران را مطرح نکرد. روابط ایران و عربستان سعودی در سه دهه اخیر پرتنش بوده است. این دو کشور از جمله بر سر بحرین، سوریه، یمن، جزایر ابوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک و برنامه هسته‌ای ایران با یکدیگر اختلاف دارند. در این حال متهم شدن تهران به برنامه‌ریزی برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن باعث تیره‌تر شدن روابط این دو کشور شده است. روابط تهران و ریاض به ویژه در خرداد ماه سال گذشته دچار بحران شد که دولت عربستان سعودی گروهی از شهروندان ایرانی را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرد. در پی این اعدام‌ها وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دولت عربستان سعودی را متهم کرد که بر محروم نگه داشتن بازداشت شدگان ایرانی از حق دسترسی کنسولی اصرار ورزیده و نسبت به آنچه عدم پایبندی ریاض به تعهدات بین‌المللی و موازین حقوق بشری خواند شدیداً اعتراض کرد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. بیش از 30 شرکت دولتی و نهادهای پولی و بانکی ایران علیه تحریم‌های اتحادیه اروپا در دادگاه‌های اروپا اقامه دعوا کردند. دادگاه عمومی اروپا در رسیدگی به این شکایت‌ها در نخستین حکم خودش شواهد و مدارک موجود برای تحریم بانک‌های صادرات و ملت رو کافی ندونسته. از مهرداد میردامادی بشنویم.
بیش از 10 بانک ایرانی بنابر تصمیم کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشمول تحریم شدند. اتحادیه اروپا مدعی است که این بانک‌ها در امور مالی برنامه هسته ایران دخیل بوده و باید از عملیات بانکی آنان با مسدودیت دارایی‌ها و تحریم معاملات جلوگیری کرد. این تصمیم اما دی ماه گذشته از سوی دادگاه عمومی اروپا به چالش گرفته شد. این دادگاه از دولت‌های عضو اتحادیه خواست تا حکم مسدودیت دارایی‌های دو بانک صادرات و ملت را لغو کنند. دادگاه عمومی اروپا در حکم خود آورده بود که شواهد کافی دال بر دخیل بودن این بانک ها در پول رسانی به برنامه هسته ایران یا تهیه سرمایه برای آن وجود ندارد. این حکم دادگاه عمومی اروپا در واقع ممکن است آغازی باشد برای به تحلیل بردن و تضعیف شدت تحریم های اعمال شده علیه ایران. همین امر نگرانی ایالات متحده را باعث شده تا از اتحادیه اروپا بخواهد به طور اضطراری راهی پیدا کند تا قضات دادگاه عمومی بتوانند به مدارک و شواهد اطلاعاتی سری دسترسی داشته تا بدین ترتیب دلیل قانونی برای بقای تحریم‌ها وجود داشته باشد. مشکلی که اما در این بین از دید دولت‌های اروپایی وجود دارد آن است که قرار دادن مدارک و شواهد امنیتی اطلاعاتی در اختیار قضات دادگاه عمومی می تواند به منابع اطلاعاتی اروپا در مورد برنامه هسته ایران لطمه وارد کند. اکنون بیش از 30 پرونده شکایت علیه تحریم ها در دادگاه عمومی اروپا در حال تحقیق و داوری است که شکایات بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران از آن جمله است. دولت‌های اروپایی قرار است این هفته در جلسه‌ای در مورد احکام صادر شده از سوی دادگاه عمومی اروپا مبنی بر رفع تحریم بانک‌های ملت و صادرات و نیز رفع مسدودیت از سرمایه‌های آنان به تبادل نظر بپردازند. درباره استیناف و پژوهش‌خواهی در مورد این احکام در این جلسه تصمیم‌گیری خواهد شد.
گزارش مهداد میردامادی رو شنیدید از رادیو فردا. ادامه میدیم با یک گزارش اقتصادی دیگه در این زمینه که سطح مبادلات بازرگانی ایران با دبی و امارات متحده عربی در سرشیبی قرار گرفته و اونطور که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دبی نوشته حجم مبادلات دو کشور در سال 2012 میلادی در مقایسه با سال قبل از اون حدود یک سوم کاهش داشته. بیشتر از فریدون زهنگار بشنویم.
خبرگزاری رویترز می نویسد جایگاه تجاری دبی با ایران پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی و بانکی آمریکا علیه ایران در اواخر سال 2011 میلادی دچار تزلزل شده است. دبی که ده ها هزار ایرانی در آن زندگی می کنند و تا به حال به عنوان مرکز اصلی مالی و بازرگانی در منطقه خلیج فارس جایگاه ویژه‌ای در واردات کالای ایران داشته است، اکنون این جایگاه را از دست داده است، به گونه ای که حجم مبادلات سالانه دو کشور یک سوم کاهش پیدا کرده است. به گفته مقام‌های گمرکی دبی این کاهش نمونه‌ای از تأثیر تحریم‌های مالی آمریکا بر تجارت ایران با کشورهای جهان است. احمد بوتی احمد رئیس گمرک دبی روز دوشنبه 5 فروردین گفت تجارت دو جانبه ایران و دبی که در سال 2011 میلادی 36 میلیارد درهم بود با افتی بیش از 30% در سال 2012 به زحمت به 25 میلیارد درهم معادل 6800 میلیون دلار میرسد. آقای احمد در کنفرانس مطبوعاتی خود با اشاره به افت بیش از 50% ارزش ریال در مقابل دلار گفته است که این عامل نیز به عنوان یکی از عوامل بیمیلی بانک‌های دبی برای وارد شدن در عملیات مالی با ایران دخیل بوده است. به گفته رئیس گمرک دبی هم اکنون تجارت کالا با ایران فقط 2% از کل تجارت خارجی دبی را شامل می شود. احمد بوتی احمد گفته است که بیشترین معاملات تجاری ایران و امارات متحده عربی از طریق دبی انجام می شود و به گفته وی بخشی از تجارت سنتی کالا که با لنج انجام می شود و عمدتاً تجارت مواد غذایی را شامل می شود تحت تأثیر تحریم ها قرار نگرفته است. رویترز می نویسد پس از تحریم های آمریکا هر گونه نقل و انتقالات بانکی با مؤسسات ایرانی با ریسک بالایی روبرو شده است و بانک های دبی نیز به تبع همین موضوع پشتیبانی عملیات مالی خود از معاملات با ایران را به شدت متوقف کردند. به رغم کاهش 31% تجارت خارجی با ایران، کل تجارت خارجی دبی در سال 2012 با حدود 13% رشد به رقم 1235 میلیارد درهم رسید. نرخ رشد تجارت خارجی دبی در سال 2011 نسبت به سال پیش از آن 22% بود. رئیس گمرک دبی میگوید که برای سال 2013 انتظار می‌رود آهنگ رشد تجارت خارجی دبی به 14% برسد. رویترز می نویسد که کاهش تجارت با ایران ظاهراً در مجموع تأثیر چندانی بر کل تجارت خارجی دبی ندارد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید در مورد اینکه سطح مبادلات بازرگانی ایران با دبی و امارات متحده عربی در سرشیبی قرار گرفته.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک بار دیگه از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. صدایی که شنیدید صدای گفتگویی هست که در ادامه خواهید شنید. عذرخواهی میکنم که زودتر برای شما پخش شد. بر پایه گزارش‌ها دو تن از دراویش گنوبادی که در زندان اروین زندانی هستند از 6 روز پیش دست به اعتصاب غذای خشک زدند. کسرو نوری و صالح الدین مرادی پیشتر به گفته نزدیکانشون در حدود 2 ماه گذشته رو در اعتصاب غذای تر سر کردند. اونها در حمایت از 4 تن از وکلای خودشون اعتصاب غذا کردند. این 4 وکیل مدافع درویش گنابادی هستند که در شهریور ماه سال 90 بازدار شدند و قرار بود در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه بشند، اما اونها در اعتراض به نحوه بازداشت خودشون و شرایطی که در زندان داشتند و اونچه که عدم صلاحیت دادگاه انقلاب خوندند از حضور در دادگاه خودداری کردند و به سلولهای انفرادی منتقل شدند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگویی با معصومه خلیلی همسر صالح الدین مرادی یکی از دراویشی که دست به اعتصاب غذای خشک زده درباره وضعیت اونها پرسیده.
سر من و آقای کسرا نوری امروز 7 بوده که اعتصاب قضا داشتن. 24 روز اون اعتصاب قضای تر بوده. از اول فروردین اعتصاب قضای خشک رو شروع کردن. اینا اعتصابشون از اونجا شروع میشه که هستن از دراویش گنابادی که در بند 350 بودن. از بند 350 میبرنشون به بند امنیتی 209 با آزار و اذیت های خیلی زیاد، با شکنجه های خیلی زیاد که تمامی 7 نفر از برادرای ما خیلی زجر کشیدن، خیلی اذیت شدن، در حدی که آقای حمید مرائی به حدی شکنجه شده بود که خون بالا آورده بود، استفراغ کرده بود، تمام لباساش غرق خون بوده. بعد تو اون هوای سرد ابین لباساشو در آوردن، ایشونو برهنه کردن و رهاش کردن تو هوای آزاد.
خانم مرادی، آخرین باری که آقای صالح الدین مرادی رو دیدین کی بود؟
آخرین باری که همسرم رو دیدم روز یکشنبه 4 فروردین بود. این ملاقات حضوری گرفتیم، داشتم همسرم با همراه با آقای کسرا نوری رو ملاقات کردیم.
خانم مرادی، وضعیت روحی و جسمی همسرتون و آقای کسرا نوری چطور بود؟
همسرم فوق العاده از نظر جسمی ضعیف شده بودن و همچنین آقای کسرا نوری بد ضعف داشتن، ناخناشون سیاه شده بود، رنگ روشون زرد شده بود، دستاشون زخم زخم بود، مخصوصا آقای کسرا نوری که همون عصر همون روز بیهوش شده بود و رفته بود به سرم، مسئولین برده بودنشون اونجا، سرم براشون وضع کرده بودن. بعد الان اینا حدود 70 روزه که اعتصاب هستن، هیچ مثلا سرم بهشون وضع نشده بود، اولین بار بود که اینا رفتن زیر سرم.
خانم مرادی، شما آیا از همسرتون خواستین که این اعتصاب قضاشون رو پایان بدن؟
ما ازشون خواستیم، ولی اونا گفتن که ما یه عهد بستیم که تا برادرانمون رو از بند امنیتی 29 به بعد 350 منتقل نکنن، چون اونا دادگاهی نبوده که عادلانه باشه. بعد گفتن ما تا پای جون وای میسیم برادرانمون رو از بند 29 به بند 350 انتقال بدن، ولی متاسفانه مسئولین زندان اوین تهران خیلی کوتاهی کردن. چند بار خواهرهای من، خانم های وکلا همه اونجا رفتن تهران پیگیری کردن، دفتر آقای صلواتی رفتن، خانواده وکلا خیلی رفتن، ولی هیچ پاسخی نگرفتن و اونا اصلا صحبت های ما رو نشنیده گرفتن، اصلا اهمیت ندادن.
دو تن از درویش گنابادی که در زندان اوین زندانی هستند از 6 روز پیش دست به اعتصاب غذای خشک زدند. معصومه خلیلی همسر صالح الدین مرادی یکی از این درویش به سوالات حسین قویمی جواب میداد در مورد وضعیت همسر خودش. همراه رادیو فردا بمونید.
رادیو فردا گوش میکنید.
همراه شما هستیم همچنان در مجله نیمه شب رادیو فردا در بامداد 4 شنبه 7 فروردین در ایران. امیدوارم اگر بیدار هستید در ایران همچنان همراه رادیو فردا بمونید و بشنوید برنامه‌هایی رو که در ادامه براتون پخش میشه. صدای شما صدای فردا رو خواهید شنید و قبل از اون البته خبرها رو خواهید شنید. مینا بهارمست.
با سلام دوباره. نشست سران اتحادیه عرب در دوحه قطر روز سه‌شنبه تصویب کرد که کشورهای عضو آن حق دارند به مخالفان بشار اسد سلاح بدهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در قطعنامه نشست آمده است که اعضا حق دارند تمامی اشکال دفاع از خود از جمله نظامی را در اختیار مقاومت مردم سوریه و ارتش آزاد سوریه بگذارند، ولی اقدامات برای رسیدن به توافقی سیاسی در اولویت قرار دارد. نشست سران عرب همچنین روز سه‌شنبه تصمیم گرفت کرسی سوریه در اتحادیه عرب را تا زمان برگزاری انتخابات و تشکیل دولت به ائتلاف ملی مخالفان بشار اسد واگذار کند و خواستار به رسمیت شناختن این ائتلاف از سوی جامعه بین‌المللی شد. عراق و الجزایر در این موارد ملاحظات را مطرح کردند و لبنان خود را از محتوای قطعنامه کنار کشیده است. آمریکا درخواست رهبر ائتلاف ملی سوریه را برای حمایت از مخالفان در شمال سوریه با استفاده از موشک‌های پاتریوت رد کرد. جای کارنی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت سیاست پیمان ناتو در حال حاضر مداخله نظامی در سوریه نیست. معاذ الخطیب، رهبر ائتلاف مخالفان بشار اسد، روز سه‌شنبه در جریان نشست سران اتحادیه عرب در دوحه از آمریکا خواست تا از سامانه موشکی پاتریوت برای حفاظت از مناطق شمالی سوریه که بخش‌هایی از آن در اختیار مخالفان است بهره بگیرد. این موشک‌ها هم‌اکنون در داخل ترکیه در جوار مرز سوریه مستقر هستند. معاذ الخطیب همچنین خواستار بر عهده گرفتن نقش بزرگتر آمریکا در پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا به سفر دو روزش به افغانستان پایان داد. جان کری روز سه‌شنبه برای دومین روز با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان درباره وضعیت امنیتی این کشور گفتگو کرد. او همچنین با نمایندگان نهادهای غیر دولتی افغانستان و زنان در سفارت آمریکا در کابل دیدار و درباره مشکلات آنها گفتگو کرد. وزیر خارجه آمریکا با رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان نیز دیدار کرد. عربستان سعودی اعلام کرد فرد ایرانی بازداشت شده به اتهام جاسوسی با سرویس‌های اطلاعاتی ایران در ارتباط مستقیم بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت کشور عربستان روز سه‌شنبه گفت اظهارات متهمین و شواهد موجود نشان می‌دهد اعضای این گروه برای ارائه اطلاعات پول دریافت می‌کردند. و وزیر خارجه ایتالیا جولیو ترز در اعتراض به بازگرداندن دو تفنگدار نیروی دریایی این کشور به هند برای محاکمه استعفا داد. هند در واکنش به تصمیم قبلی ایتالیا برای تحویل ندادن این دو تفنگدار، سفیر ایتالیا در دهلی نو را ممنوع الخروج کرده بود. این دو تفنگدار متهم به قتل دو ماهیگیر هندی با شلیک گلوله هستند و هفته گذشته به دهلی نو بازگردانده شدند. متهمان میگویند ماهیگیران را با دزدان دریایی اشتباه گرفتند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. خبرها رو میتونید با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرها رو دنبال کنید و همینطور میتونید نظراتتون رو بنویسید. در ادامه مجله نیمه شب، در واقع آخرین برنامه ما رو خواهید شنید که صدای شما صدای فردا هست. این هفته این برنامه نوروزی هست، درباره نوروز هم هست. این برنامه رو این هفته حامد پارسی تهیه کرده. همراه رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، در نخستین برنامه از سری صدای شما صدای فردا در سال 1392 با من حامد پارسی همراه هستید. برنامه این هفته همچنان در غیاب جان خاکزاد تهیه شده، ولی همینجا به شما قول بدم که جان از هفته آینده مطابق معمول تهیه برنامه صدای شما صدای فردا رو بر عهده خواهد داشت. برنامه امروز کمی حال و هوای نوروزی داره و در گپ و گفتی با فهیمه خضر حیدری از مجریان ویژه برنامه تحویل سال رادیو فردا، فهیمه برای ما از حال و هوای خودش در زمان تحویل سال میگه. اما قبل از اون به پرسش هایی میپردازیم که بعضی از شنوندگان رادیو فردا در مورد غیبت دو ماهه رادیو پس فردا با ما در میون گذاشتن.
میخواستم بدونم که جریان رادیو پس فردا چیه، چجوری شد، چرا داره تموم میشه برنامه به این خوبی؟
این آقا فرشید مردم رو ول نکنه دو ماه بذاره بره پی گشت و گذار و تفریح.
کجا داری میری فرشید؟ رفتیم به خاطر پس فردا آیفون 5 خریدیم.
لازمه توضیح بدم که دو شنونده آخری که صداشون رو شنیدید از طریق اپلیکیشن برنامه صدای خودشون رو برای ما فرستاده بودن. اگه شنونده برنامه هفته پیش ما بودید، به یاد دارید که این موضوع جزء سوالاتی بود که من از فرشید پرسیدم. توضیحی که فرشید داد توضیحی جامع و کامل بود. اینکه فرشید و تیم برنامه رادیو پسفردا این امکان رو ندارن که در هر زمان از سال به دلخواه از فرصت مرخصی ها استفاده کنن و با پایان گرفتن هر دوره از برنامه رادیو پسفردا در پایان هر سال فرصتی پیش میاد که خستگی ماه‌ها فعالیت فشرده برای ساخت رادیو پسفردا رو در کنن. و اینکه آغاز دوره جدید برنامه طبعا نیاز به برنامه ریزی جدید و تغییراتی در برنامه داره. بنابراین دعوت می‌کنیم که دوری رادیو پسفردا رو تا خرداد ماه تحمل کنید تا در اون زمان فرشید و همکارانش با سری چهارم این برنامه به سراغ شما بیان. البته در این مدت هم گلچینی از برنامه‌های سری سوم رادیو پسفردا هر روز در ساعت پخش این برنامه به شما ارائه خواهد شد.
صدای شما صدای فرداست.
اون ممنون است از مخاطبانی که به طور پیگیر برنامه صبحگاهی ما یعنی صبحانه با خبر رو دنبال می کنند. با صدا و در ماه‌های اخیر چهره فهیمه خضرحیدری آشنا هستند. فهیمه امسال هم یکی از مجریان برنامه ویژه تحویل سال رادیو فردا بود و اگه سال نو رو به همراه رادیو فردا تحویل کرده باشید، اجرای فهیمه رو در این برنامه به یاد دارید. در این برنامه صدای شما صدای فردا به سراغ فهیمه رفتیم تا ازش درباره حال و هواش در موقع تحویل سال بپرسیم.
سلام فرشید جون، سلام فهیمه جون، خسته نباشید.
ای دو فرشید جان به شما، خانم فهیمه مهدی
عزیز. آقا فرشید منافه، خانم فهیمه خزی داره، سیز دو فاولون سلامت
باشید. یاشاسون فهیمه، یاشاسون فهیمه و البته یاشاسون فرشید من.
باشد باشه نوروزی و درود مخصوص به فهیمه نازنینم، این گرامی که جوی تسلط داره به هر حال، نمیدونم فهیمه است دیگه.
خب فهیمه، این دومین سالیه که در لحظه یه تحویل سال در کنار شنونده های رادیو فردا هستی. تحویل سال از پشت شیشه استودیو، از پشت میکروفون رادیو چه حس و حالی داشت؟
خب من اولا که اجازه میخوام سلام کنم به همراهان این برنامه و بعد همین که بله، من تقریبا 3 سالی که رادیو فردا هستم و این دومین سالیه که لحظه تحویل سال رو با شنوندگان رادیو فردا همراه بودم. طبیعتا صادقانه اینه که همه ترجیح میدن موقع تحویل سال تو خونه باشن دیگه، کنار خانواده و اینها. در این حال میتونم اینو هم بگم که برای من بسیار تازگی داشت سال اول، به خصوص امسال خیلی صمیمانه بود، من و فرشید در کنار هم بودیم، خانواده هامون اینجا پیش ما بودن و یه سفره 7 سینی کوچولی داشتیم توی استودیو. در این حال آدم احساس میکنه که اون لحظه شیرین تحویل سال که در این حال یک اندوه کوچولویی هم تهش هست رو شریک میشه با شاید مخاطب خیلی 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 گسترده تری که رادیو میتونه به اون بده. بنابراین لحظه خوبی بود، لحظه شیرینی بود حامد، و همراهی گرم مردم هم با این برنامه اون رو شیرین تر میکرد.
هر سال برای نوروز سبزی پلو درست میکنی؟
بله، خیلی جدی سبزی پلو با ماهی توی خونه ما پخته میشه هر سال.
اما بهتر از من میدونی که گرچه خیلی از شنونده های ما ممکنه سال رو در جمع خانواده و سر سفره 7 سین تحویل کرده باشن، دسته ای از اونها هم موقع تحویل سال در شرایط دیگه ای به سر میبردن. بذار اول به صدای این دو شنونده گوش کنیم، بعد نظر تو رو در این مورد بدونیم.
ما ایرانیای خارج کشور که امروز نتونستیم تعطیل باشیم، مثل خود من که الان نشستم سر کار، هیچ اثری از عید و سال نو و نوروز دور و برم نیست. تنها راهی که دارم این شور و حالو میگیرم از طریق رادیو فردا و صدای فرشید و فهیمه عزیزه.
سلام رادیو فردا، سال نوت مبارک. پرویز منافی با این برنامه قشنگه. راستی من از تنهایی در بودی، سال نوم با شما شروع شد، انگار دور و برم یه عالمه آدم. مرسی.
خب بله حامد، فکر میکنم اینکه در تحویل سال ما کنار هم باشیم، کنار اعضای خانواده و عزیزانمون باشیم، کنار کسی باشیم که دوستشون داریم، یه اتفاق خیلی خیلی خوبه. وقتی یکم دورتر میشیم شاید این رو بیشتر با همه وجودمون درک میکنیم. بله خیلی هم تنها سال رو تحویل میکنند و شاید یکمی هم این برشون غم انگیز باشه. من خیلی خوشحالم اگر که یک لحظه فقط ما تونستیم با برنامه‌مون تنهایی اونها رو پر کنیم و قلبشون رو شاد کنیم.
بذار ازت بپرسم، سال حال هوایی اجرای زنده به تو اجازه داد که در لحظه تحویل سال بوی بهار رو احساس کنی؟ حواست اون لحظه به آرزوی بهاری هم بود؟
آره بود. فکر میکنم اتفاقا خود این اجرای زنده و این تماسی که مردم با برنامه داشتن خیلی کمک کرد که تو این حال و هوا بمونیم، چون شاید شنوندگان برنامه بدونن که ما خیلی اروپای سرد و زمستانی داشتیم امسال، بنابراین این از قبل تو ذهن ما بود، در این حال که خب سبزه هم داشتیم و سعی کرده بودیم که حال و هوا رو حفظ بکنیم. ولی من فکر میکنم همین حضور در استودیو، همین که مردم شنوندگان مدام با ما در تماس بودن، به ما مهر و لطفشون رو اعلام میکردن و داشتیم ثانیه شما می کردیم برای تحویل یک سال دیگر، اتفاقا حضور ذهن میداد که حواسمون باشه به اینکه خب چه آرزوی آدم داره یا دلش بر چه کسانی تنگه در اون لحظه. اتفاقا فکر میکنم برای من این حال و هوا رو تشدید کرد.
خب فهیمه، کم کم به دقایق پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم. بذار انتقاد شنونده‌ای رو با تو در میون بذارم که در مورد نحوه اعلام تلفن‌های برنامه میگه.
یه دونه خودکار و یه کاغذ بدن دست شما و اون طوری این شماره ها رو بخونن، ببینم شما میتونین اینا رو یادداشت بکنین. تو رو خدا این شماره ها رو کمی یواش بخونین آخه.
من فکر میکنم که خب این شنونده عزیزمون اگه موقع تحویل سوال زنگ زدن که بهتر که یکم کمتر ناراحت باشن و عصبانی نباشن، ولی حق با ایشونه. ما باید یه مقدار هممون آرومتر شماره ها رو بگیم که بتونن که آماده بشن و یادداشت بکنن. منتها این شماره ها در طول 24 ساعت شبانه روز که رادیو فردا برنامه داره برای شما مدام تکرار میشه. شاید به همین دلیل همکاران من فکر میکنن که با این شماره ها آشنا هستید، ولی با این حال من قول میدم که از این به بعد ما با دقت بیشتری شماره ها رو شمرده تر برای شما اعلام بکنیم. البته من فکر میکنم الان هم اگه فرصت داریم، چون آخر برنامه هم هست، بعد نیست حالا برای احترام به نظر این شنوندگانمون یه بار اعلام بکنیم کل این پیامک ها و شماره تلفن ها رو.
بله حتما. در پایان برنامه دیگری از سری صدای شما صدای فردا هستیم. با ما میتونید از طریق تلفن، پیامک یا ایمیل در ارتباط باشید.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 201-20-28-28-72-20.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 207-269-260-11-57-30
و ایمیل info@radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مبارک بادت این سال و همه سال، مبارک بادت این سال و همه سال، خوایم بادت این روز و همه روز.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
با من و مرگت مزده تو
بیدن دل بر منش و به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
Oh, my God.
گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه‌سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.